سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. فرانسه تصمیم حکومت طالبان برای آغاز سنگسار و تنبیه بدنی زنان را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه ناوقت دیروز در بیانیه این اقدام را وحشتناک و در تضاد با حقوق و آزادی های اساسی خوانده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت فرانسه این را روشن کرده است که رعایت حقوق زنان یکی از شرط‌های هر نوع گفتگوست. در این اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده که سیاست سرکوب و حذف دختران و زنان را از بین ببرند. این در حالی است که اخیراً در صدای منصوب به ملا هبت الله رهبر طالبان که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل آنها پخش شد، در مورد سنگسار و مجازات دختران و زنان در ملا عام هشدار داده شده است. اما پس از انتقادهای فراوان، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این کلیپ صوتی را حذف کرد. طالبان سه دختر و برادرشان را در کابل آزاد کردند. تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و خواهر این افراد، دیشب بر رادیو آزادی گفت که این چهار تن به روز پنجشنبه 4 اپریل آزاد شدند. خانم رضایی گفت که طالبان گزارش دریافت کرده بودند که گویا خواهرانش از سوی یک نهاد در آمریکا پول دریافت کرده بودند تا اعتراض بزرگی را از غرب کابل علیه بسته بودن درهای مکاتب برای دختران و وضع محدودیت بر زنان آغاز کنند. خانم رضایی گفت که بعد طالبان ثابت کردند که این اتهام درست نیست. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. آزاده، نادیه و الهه و یحیی رضایی به روز چهارشنبه 27 مارچ از خانهشان در منطقه دشت برچه کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در 29 ماه مارچ در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پس از تحقیقات دریافتند که هیچ نهاد کسی را در دشت برچه بازداشت نکرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان تعدادی از فعالان به شمول زنان معترض را بازداشت کردند که پس از مدت برخشان را آزاد کردند، اما بر اساس گزارش ها تعدادی از آنها از جمله منیژه صدیقی هنوز در زندان طالبان به سر می برند. در دو حادثه ترافیکی در ولایت‌های غور و زابل دست کم 2 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پلیس طالبان در زابل با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته جمعه بر اثر تصادم 2 موتر در ولسوالی شاجوی در شاهراه کابل قندهار 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در یک تحول مربوط، فرماندهی پلیس طالبان در غور با نشر خبرنامه اعلام کرد که بر اثر چپه شدن 1 موتر در شرق شهر فیروزکوه مرکز غور 2 زن و 2 مرد زخمی شدند. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و نامناسب بودن جاده‌ها زیاد اتفاق می‌افتد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز شنبه در یک مسابقه دوستانه در شهر بنکاک تایلند به مساف عربستان سعودی می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقه آمادگی برای مسابقه جام ملت‌های فوتسال آسیا است. تیم ملی فوتسال افغانستان به روز جمعه تایلند میزبان جام آسیا و تیم سیوم قاره آسیا را با نتیجه 5-3 شکست داد. افغانستان پیش از این 2 مسابقه دوستانه با میانمار داشت که در یکیش پیروز شد و در دیگرش شکست خورد. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 17 اپریل با میزبانی تایلند با اشتراک 16 تیم برتر فوتسال آسیا آغاز می شود. افغانستان در گروه 4 این رقابت‌ها با ایران، کویت و بحرین همگروه شده است. گارد ساحلی ترکیه بیش از 30 پناهجو را که عازم یونان بودند بازداشت کرد. نیروهای امنیتی ترکیه دیروز گفتند که پناهجویان سوار یک قایق پلاستیکی بودند و پیش از رسیدن به سواحل یونان، گارد ساحلی یونان آنها را به سمت ترکیه هدایت کردند. رسانه های ترکیه در مورد ملیت پناهجویان دستگیر شده چیزی نگفتند، اما پیش از این بارها در مورد بازداشت پناهجویان افغان توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه گزارش شده است. با تازگی در رویداد غرق شدن یک قایق در آبهای ترکیه حداقل 22 پناهجوی افغان جان باختند و 7 تن دیگر ناپدید شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که این رویداد در ولایت چاناق قلعه ترکیه رخ داده و 4 تن از این رویداد نجات یافتند. این وزارت گفته است که کشتی 46 سرنشین داشت و از مقامات ترکیه خواسته است تا برای یافتن افغان‌های ناپدید شده تلاش کنند. در بیانیه مشخص نشده است که این حادثه دقیقاً چه زمانی رخ داده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقاً که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوج به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر آید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود می آید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات می شود و یا یکی از هم می پاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را می زنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشه، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز،
که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنا زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شوه و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوی دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد داره ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نیست.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
در راه است، اما در بازارهای کابل چی می‌گذرد؟ باز محمد مبارز پس از مدت‌ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگه برم خود در سازمان‌های دیگه اشتراک میکنم، اگر نتانستم من مجبور هستم پس در سازمان
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات می پردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلای پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهد اون موجه میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده با آدم به آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی.
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بعدن خند نمیدوست به علاشه سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آردیم کلش مانده یکی نمیخره.
اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردان هم می‌دوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میاد، حالا پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خوایم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه را استفاده کنیم.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوی تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب‌پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. با گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوی تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، حالا زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوی تغذیه زیاد پیدا می شود، سوی تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستایی در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل دوباره سخت چی که نمیدید در اینجا منطره مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود دارم باشه در دخرا هست.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارس گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوی تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاوار شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تاثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رأی نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست عین نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین رویکرد دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیم بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و این که حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت تحقیق.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسری ما در اون وقت درنی ششب دگیش ما امو جدا میدونم که اوی پسری ما و او خیلی بایو نشون میتین و او بوز بلا بوز بلا فرزندی ما نیست او آدم چی با یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی وی رو مخکم میکنن و او بوز بلا هم وقتی او چیه که دگه دستی او مرده امو بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دوره بوز بالا بچه ای سفت فرد مایکه کبود دادرون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویورو ما تماشا کده گیم.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بیستون چی وی رگیستراسش تموم شده گی بود وی نوا سیبیر ده بود. بعدی اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن دیا که می قپا دیپورد میشن و تک دیگه تو مسکو اومدن نمیتونیم. انا گفتم یه مایل خیز بیو، گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیستراتس هم گود میشم، میگم می قپن دیپور میکنم. گفتم خیز بیو بلوی سری گودکات اگر دیده باشه خونه شم اوهار شم رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نواسیبیرسک در منزل امکبچهش بسر می برد و کارش تکسیرانی بود. مادر می گوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می کرد. دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو، در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه‌های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیر جان در گذشته به تاکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیر جان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک همین بند دلی خمان همین فرزند خمان کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نستاخ ما در این بچه. بسیار بچه خوب بود. ای تماما همین یک گویا مرچه رو ازار نمیداد و خیلی.
بچه های بهترین بود و خدایم یک قدم را ما در یک حولیت بگیم در جایی ما قریب 15 سال در یک کچه هیم. خوب خدمت میکرد مثال مردک ما نبود در مهاجرت بود یا جایی کدکم در میکرد چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور. این خیلی گفت پیمنه گفتگی نداشت وی.
دلیر جان در مکتب دهه تحصیل نموده بعد ختمی آن به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3.4 میخوانده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود. بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام بود. و بچه های پس خفامانده بسیار یاری همه داد. و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضع سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت میگیرد. دلیر جان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
هم به هم دوستان زد گفتیم که دو هم پول روی کر 800 سومان پول سن سفتن خالا جانی رو بگی بوده که ایمه ده بایی سربسری رمزان پردوک تا بیه خالا جان با من انسیب کردگی باشه با بیستم همو جا میشم بیستم ده میرم بیستم ها ده بله وی دارو میرم بیست ششم ها ده خونه ده میشم مفتر.
این منزلی خودی دلیر جان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده شش ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والدان میروند. دلیر جان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروک سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیر جان میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بی‌گناه در تالار کنسرتی کروکوس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کروکوس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه‌های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هم هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جای آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشته گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور وعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام‌های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست، به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملات را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه قنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیر را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر قنسولگری ایران چی پیام را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین سه تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخال رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در عرضم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری‌هایی هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه‌های نیابتی اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری داره. و نکته سومم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی، یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش‌ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رسمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوهای هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل 3000 دلار امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کتمندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میافتد، و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ و میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خونه داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شخص.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این سومین شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزه‌اش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگر برم خود در سازمان‌های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار با علاقمندی خاص ما باز درخواست میکنم. ما 33 ساله شدیم، انشاءالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و ما مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشاءالله ما فایل میکنم.
همچنین در هفته که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنان مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی نمیدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میکنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در 3 ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدیه تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.